رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که قاعده لحوق الولد به اشرف ابوی به دو قاعده فقهی انحلال پیدا می کند. قاعده اول این بود که کل ولد یتبع اشرف ابوی فی الحریه. در مقام استدلال برای این قاعده عرض کردیم به اموری استناد شده است. امر اول روایات بود که چند روایت مختلف در این باب ذکر شد و دلالت این روایات بر کل ولد یتبع اشرف ابوی فی الحریه واضح و روشن. در مقابل ابن جنید اسکافی میگوید اگر مادر رق باشد بچه او به مانند خود او عبد و یا عمه می شود و هرچند پدر او حر و آزاده باشد این بچه در حریت ملحق به پدر نمی شود مگر این که در حین ازدواج پدر با این عمه شرط کند که اگر بچه ای از او متولد شد به پدر در حریت ملحق شود. برای اثبات این مطلب به روایاتی استناد شده است. روایت اول صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام است که درباره مردی وارد شده است که کنیز خودش را به عقد مردی دیگر در می آورد. و اون مرد شرط می کند که اگر بچه ای از آنها متولد شد حر و آزاده باشد و به تبع مادرش به ملک مولا در نیاید. پس از مدتی این مرد عمه و کنیزی را که با او ازدواج کرده بود طلاق می دهد و خودش هم می میره. پس از آن مولای این عمه مرد می میرد. پس از آن مولای این عمه دوباره این عمه را به عقد مردی دیگر در می آورد. فرزند این عمه چه منزلتی دارد؟ حکمش چیست؟ امام علیه السلام می فرمایند منزلتها ما جعل ذالک الا للاول، یا ما جعل ذالک الا للاول و هو فی الاخر بالخیار ان شاء اعتق و ان شاء امسك و ان شاء امسك. خب میگه ببینید در اون اولی که خب بچه مال پدره، این آزاد میشه دیگه، چرشون شرط کرده. اما در این ازدواج دوم اگر بچه ازش متولد شد دیگه در اختیار مولاست، یعنی میتونه آزادش کنه، میتونه چیکارش کنه؟ نگهش داره. خب این دلالت داره برای اینکه اگر شرط بس نکنن بچه ملحق به مادر عمه میشه و الا مولا چه کاره است که اونو آزادش کنه یا آزادش نکنن. دقیق فرمودید بچه دلالت شو؟ نه عقد میکنه، نه مولا و عقد کسی دیگه، عمه شو در میاره ازدواج میکنه. خب دقیق فرمودید دلالت شو؟ نه ظاهر قضیه اینه که مرد دیگر غیر از غلام میشه، غلام نیست، یعنی مرد آزاده ایست اون طرف. چی؟ مرد خب همین ایشون اینو میخواد بفرمایید. این روایت میفرماید در اولی چون شرط شده بود ملحق پدر میشه ولی مرده، یعنی آزاد میشه، در اختیار مولا دیگه نیست. اما در دومی که ازدواج کرد بس از ولد هر دوی این هاست، ممکن از این دومی بچه دار بشه ولی در این دیگه شرطی نکرده. در این دومی میگه مولا خیار دارد، میتواند آزادش کنه، میتونه نگاهش بداره.
شرط
درسته؟ بله؟ حالا این روایت اینطور میگه، من نمیخوام اینو خودت
که همه
به ملکیت
کسی که در میانه زنه کسی که میشه میتونه مولای اون
همه. ما قبول نداریم این شرط رو. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه تبعیت از ول از پدر هر قطعیه به اعتبار روایاتی که ما در گذشته داشتیم، یعنی این شرط شرط غلطی. اما مرحوم ابن جنید اسکافی میخواد به این روایت استناد کنه برای این که اگر مادر رق بود، اگر مادر عمه بود، بچه در مرحله اول ملحق به مادر میشه الا اینکه شرط کنه حریتش را. میخواد به این روایت استناد کنه. حالا من این رو قبول که نداریم که، ولی فرمایش ابن جنید میخواد وجه و استنادش رو عرض کنه. خب این روایت را. روایت دوم بله از نظر سند مشکلی نداره. بله حالا عرض میکنیم روایت دوم روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام است که سوال می کند نه سوال نیست یا مخواسته یک چیزی بذارم نه حالا که امام صادق علیه السلام می فرماید لو ان رجلا دبر جاریتا ثم زوجها من رجله فبتعها خانت جاریته و ولدها مدبرین کما لو ان رجلا اتا قوما فتزوج الیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم کان ما ولد لهم ممالک کان ما ولد لهم ممالک. ببینید خب در اینجا خیلی روشنه داره میفرماید اگر مرد آمد جاریه و کنیز رو که دارن دب بره تدبیرش کرد گفت انت دوباره حیاتی حرتون آزاد قبل از این که خوب بمیرد هنوز کنیزش این جاریه و عبد کسی دیگه در میاره. ما میخوایم ببینیم در اینجا بچه این چی کاره میشه، آیا بچه اینم مدبر میشه به تبع مادر، یعنی هر اون چی که مادر است همون میشه، یا نه کنیز و یا عبد مولا میشه. میگه نه اون هم به تبع مادر چی میشه مدبر میشه، که اینم باز تبعیت از مادر رو در حریت و عدم حریت دلالت داره. و اون قسمت دوم روایت هم میگه اگر مردی برود با کسانی ازدواج کند که اینا مملوکه هستن، مردانی برن ازدواج بکنن، بچه هایی که از اینا متولد میشن ممالک میشن، یعنی به تبع چی؟ مادرهاشون. باز اینجا هم دلالت داره بر فرمایش مرحوم ابن جنید. روایت سوم نه دیگه بگه کان ما ولد لهم ممالک دیگه مملکت هم دیگه با مملکه های اونها ازدواج بکنه کان ما ولد لهم ممالک دیگه. و روایت سوم مزمره حسن ابن زیاد است که میگوید به امام عرض کردم مولای با عمه و کنیز خود مواقعه میکند، بعد او را به ازدواج کسی در می آورد. بچه متولد از این عمه چه منزلتی دارد؟ امام علیه السلام فرمودند به منزلتها الا ان، به منزلتها الا ان یشترط زوجها، میگه منزله خودمون هم است مگر اینکه زوج شرط کند که به منزله عمه نباشد. روایت چهارم صحیحه عبدالرحمن ابن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام است که میپرسد مردی و مولایی کنیز خودش را به عهد مردی دیگر در می آورد. و اون مرد دیگر شر می کند. هر بچه ای را او متولد کرد آزاد باشد. نه مشهد نمیکنه، خود زوج مشهد میکنه دیگه. اون مرد دیگه شرط میکنه که نماده ازدواج میکنه باید میگه آقا بچه ای که از شما متولد میشه. بعد اون مرد کنیز را طلاق میدهند و دوباره اون کنیز با مرد دیگری ازدواج میکند، اون وقت بچه ای متولد میکنند. یعنی از اولی بچه نیاورده. امام علیه السلام فرمودن ان شاء اعتق و ان شاء لم یعتق. خب این از مفهومش کاملا استفاده میشه، چون در دومی دیگه شرط نکرده بود و بچه متولد شد، این دیگه در اختیار چیه؟ مولاست، چون تابع مادر همه میباشد. اما اگر از اولی بچه میآورد همونطور که اون روایت گذشته دلالت داشت، طبق شرط چی میشد؟ عمل میشد. خب تمام این روایاتی که عرض شد دلالت دارن بر این که ولد ملحق به مادر بچه چنانچه کنیز باشد می شود. مگر در صورتی که زوج شرط حریت کند. ولیکن این روایات با وجود این که از نظر سند و دلالت مشکلی ندارن، ولیکن اصحاب امامیه جز ابن جنید از اینها اعراض کردن. لذا یا به لحاظ اعراض باید این دسته از روایات طرد شود و یا این که علا فرض عدم تند حمله بر تقیه شود، چون این نظریه که اگر مادر عمه باشد بچه به او ملحق می گردد، منسوب به عامه می باشد. ابن جنید هم خب در حال ابن جنید است که هنوز اون رگ سنگری درش وجود داشته، لذاست که اکثر فتاوای ابن جنید مامین به عامه کاملا نزدیک هسته. خب بله
علاقه این جوانان حقیقی باشد شرط کردن این هست
خب این بنابر اینه درسته که عدم یعنی شرط غلطه که ما روایات گذشته رو دلالت نشه تمام بدانیم. در دلالات گذشته لحوق رو دلالت داره. اگر لحوق رو دلالت داشته باشه این شرط خلاف اونچه است که واقعه رو میطلبه. دقیق فرمودید؟ ولی ما اونو قبول میکنیم میگه این شرط اعتباری نداره که اعراض ازش میشه دیگه. یعنی اینها با اونها قابل جمع اصلا چه این نیستن. دقیق فرمودید؟ روی این جهته. حالا ما فرض از این گذشته چون ممکنه کسی بیاد بگه خب اونها رو عمل بهش نمیکنیم. ممکن اینو بیاد بگه. میگه در صورت هست که اعراض و اصحاب امام میگه از این روایات وجود نداشت. اما این روایات اصلا و ابدا مورد توجه نیست بلکه ازش اعراض عملی شده. مضافاً بر این که اگر اعراض ما حالا گفتیم نیست وجود داره. نهایت در مقام جمع باید چه کنیم؟ حمله بر تبعیه کنیم. خب این دلیل اول برای قسمت اول قاعده و به تعبیر دیگر قاعده اول که کل بلد یتبه و اشرف و عبابه خیلی برد میگه این دلیل اولش روایات نشکیه شد دیگه نشونه اول سواله سنونه بود از قاید سنونه بعد و آمه بود بعد شد شیعه. امر دوم که دلیل دوم باشد برای اثبات این مطلب اجماع است که مرحوم صدوق در من لا یحزن من لا یحزن الفقیه سوال کردم چرا معنی یعنی چی من لایق زور خلق فقیه؟ همچنین
که
آن
فقیه
باشه. این که میشه باید در کنار فقیه باشه. کجای این من لایق زور خلق فقیه همینو دلالت داره؟ من لایق زور خلق فقیه. بی
نیاز میکنه
فقیه. چی؟
بی نیاز میکنه.
با او اولی خیلی فرق کرد.
بی نیاز میکنه بهتر.
چرا؟
معنا
میکنم چرا که من لایق زور خلق فقیه
یکی از دوام
نه
شما علیه وقتی یه سوالی از اطرافی ها میپرسیدن اطرافی ها میگفتن شما بهتر میگفتن
چرا مرحوم صدیق و صدوق من اسم این رو گذاشت من لایق زور خلق فقیه کسی که فقیه نزد اون نیست این در واقع این لمن لایق زور خلق فقیه کتاب لمن لا یحضره الفقیه باید کتاب رو نوشته برای کسانی که اگر دسترسی به فقیه نداشتن با مراجعه به این چی دیگه کفایت شد بکنه. خب مرحوم صدوق در من لا یحضر و فاضل مقداد در تنقی تبعیت ولد از احد ابوی در حریت را اجماعی می دانند ولیکن ادعای اجماع با وجود مخالفت ابن جنید امر بسیار مشکلی است. بله ما می توانیم این نظریه را مشهور بدانیم، اون هم مشهور به شهرت عظیمه و ثمره آن این است که اگر چه ممکن است شهرت به عنوان یک دلیل مستقل قابلیت استناد نداشته باشد ولیکن در جبران ضعف سندیه بعضی از روایاتی که در مقام استدلال ضعیف هستن مفید خواهد. امر سوم و دلیل سوم، اصالت الحریه است. حالا این انشاءالله متعقیه قاعده کلن در بحث عتق به نظرم بله درسته، در بحث عتق مفصل بررسی کردیم این قضیه اصالت الحریه را که از معنا چیه. خب از اصالت الحریه تعبیر می شود به اصالت و عدم الرقیه. چنان که فاضل مقداد این گونه تعبیر کرده، یا اصل و عدم تسلط علی الغیر، چنان که ابن فهد در المهذب الباره نقل کرده، یا الاصل فی الانصاب الحریه الا ما خرج بالدلیل، فی الانصاب الحریه الا ما خرج بالدلیل، کما سید عاملی در نهایت المرام نقل می کند. محقق خویی در تبیین معنای اصالت الحریه اینطور میگوید که معنای اصالت الحریه جریان استصحاب نسبت به مقام جعل است. در اونجایی که حکمی مردد شود بین الزامی و غیر الزامی، که این تردد برگشت می کند به تردد در اطلاق و تقیید. غیر الزامی اطلاق دارد، الزامی چی؟ تقیید دارد، اطلاق و تقیید. چون اون حکمی که نیاز به جعل دارد الزام و تقیید است نه اباحه و ترخیص، به دلیل این که اباحه و ترخیص در هر آنچه که خدا به او امر نکرده باشد یا خداوند به او نهی از او نهی نکرده باشد، عقلا و نقلا ثابت می باشد. لذا از که هر جا شک در تقیید حکمی کردیم می توانیم با اصل عدم اعتبار اون قید وجود اون تقیید را نفی کنیم. در ما نحن فیه نیز مرجع رقیت شخص به تقیید اوست، مرجع رقیت شخص به تقیید اوست، به خلاف حریت که مرجعش به اطلاق است، چون دیگه در قید و بند نیست. لذا وقتی شک کردیم آیا این رقیت برای فردی ثابت است یا ثابت نیست، اصل عدم رقیت که همون اصل حریت است جریان پیدا می کنن. و کسی نمی تواند بگوید این اصل با اصل عدم جعل حریت تعارض پیدا بکنن، عدم جعل حریت. چون این اصل و یا جعل حریت منشأ اثر نیست، هر مولودی که متولد بشود محکوم به حریت است. اونی که منشأ اثر رقیته که مملوک میشه، تابع میشه و خیر ذلک. خب این هم که از این، پس بنابراین دلیل سوم برای قسمت اول قاعده اصالت الحریه است، البته انشاءالله عمری باشه و خداوند حیاتی بده، ما در بحث عتق یک قاعده ای داریم به نام اصالت الحریه، یک خیلی مفصلتر از اینها تمام زوایاش بررسی میشه که هر انسانی حر و آزاده است، در تحت تسلط هیچ شخصی جز خداوند در نمیاد الا ما خرج به دلیل. حالا این در رابطه با قسمت اول قاعده، اما قسمت دوم قاعده که تبعیت در اصلاح باشه. دلیل چیه؟ انشاءالله